بفرستید به 30558. البته اگر نظرتون رو با روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 راجع به این برنامه در میون بگذارید، مایه خرسندی ماست. همچنان پذیرای مهمان محترم این هفته برنامه پرونده جناب آقای دکتر محمد حسنوند هستیم که ایشون قاضی محترم دیوان عدالت اداری هستند و راجع به بیمه بیکاری توضیحاتی رو فرمودند که انشالله مفید بوده برای شما شنوندگان گرامی، به ویژه شما عزیزانی که با چنین مشکلی مواجه هستید و نیاز به راهنمایی دارید. خب جناب قاضی، سوال پرسیدن که برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه کردن ولی مدارکشون رو اداره کار منطقهشون قبول نکرده و نپذیرفته و ایشون رو مستحق دریافت بیمه بیکاری نمیدونن. سوال کردن که چه باید بکنن، به کجا مراجعه کنن، آیا اصلا میتونن شکایت کنن یا خیر؟
بله، خب همونطور که عرض کردم، مرجع صالح تشخیص این که فرد استحقاق دریافت و استفاده از مقرری بیمه بیکاری رو داره یا خیر، همون اداره کار و امور اجتماعی اداره کار محل است. در واقع یک واحدی هست که در اداره کار و امور اجتماعی اون شهرستان، اون شهر و اون منطقه تشکیل میشه. اون مرجع تشخیص میده و افراد رو به سازمان تامین اجتماعی برای دریافت معرفی میکنه. خب حالا ممکنه مدارک فرد رو اینجا اداره کار نپذیره، یعنی فرد رو صالح ندونه و مستحق دریافت این مقرری ندونه، یا ممکنه صالح بدونه، مستحق بدونه ولی سازمان تامین اجتماعی اون رو نپذیره. در هر دو صورت اگر فرد احساس میکنه که به حال ذی‌حق هست و میخواد دادخواهی کنه و به حقش برسه، نهاد صالح برای شکایت از این دو مرجع دیوان عدالت اداری هست که در تهران مستقر است و دفاتر نمایندگی هم در مراکز استان برای اخذ و ثبت دادخواست‌های مردم و شهروندان داره. میتونن به اونجا مراجعه کنن، دادخواستشون رو بدن که به پرونده‌های اونها رسیدگی بشه.
متشکرم. سوال دیگری پرسیدند آقای کریمی از اهواز. خیلی طولانیه پیام ایشون، من سعی میکنم خیلی خلاصه خدمت شما عرض بکنم. ایشون ظاهرا کارفرما هستند. نوشتند که از کارگری که اخراج کردم دعوت به شروع کار کردم، کارگر نپذیرفته و ظاهرا میخواد که همون بیمه بیکاری رو دریافت بکنه و اکتفا کرده به این کار. سوالشون اینه اگر اطلاع بدم به اداره کار چه کمکی به من خواهد شد؟
در خود قانون بیمه بیکاری یک تکلیفی که برای کارفرمایان، حالا همون کارفرما یا کارفرماهای دیگه، پیش بینی شده این هست که باید پست‌های خالی و مشاغل خالی خودشون رو به اداره کار محل معرفی کنن که اداره کار همون سمت‌ها رو به افرادی که دارن از بیمه بیکاری و متقاضی استفاده می‌کنن و متقاضی کار هستن، در واقع جویای کار هستن، پیشنهاد بده. خب کارگری که از بیمه بیکاری داره استفاده می‌کنه، چنانچه اداره کار یک شغلی متناسب با تخصصش یا نزدیک به اون رو بهش پیشنهاد بده، باید در اون شغل اشتغال پیدا کنه، مشغول بشه و نمیتونه به صورت دلبخواهی
صرف نظر کنه یا قبول نکنه.
بله، صرف نظر کنه و ترجیح بده که از مقرری استفاده کنه، نه غیر. اگر این کار رو نپذیره، مقرری بیمه بیکاری قطع میشه.
اگر که اداره کار متوجه بشه، بیمه بیکاری ایشون در واقع قطع میشه و دیگه نمیتونن دریافت کنن دیگه.
بله، درسته. بله، بله.
چون شغل براشون مهیا شده.
بله، باید کسی باشه که مواد کار باشه، جویای کار باشه، آماده کار باشه. حالا اگر کار رو نپذیرفت، مقرری قطع میشه.
بله، امیدوارم که شنونده عزیزمون از اهواز پاسخ مناسب رو دریافت کرده باشن. حالا سوالی پرسیدن جناب قاضی، نوشتن که کارگری هستم که بعد از اخراج توسط کارفرما میخوام از ایشون به خاطر اضافه پرداخت حق بیمه، حالا این رو شما توضیح بفرمایید، متوجه منظورشون من خیلی نشدم، که به عنوان در واقع بیمه بیکاری لابد چیزی رو باید پرداخت میکردن، میخوان از اضافه پرداخت حق بیمه برن شکایت کنن. چه کار باید بکنن؟
اگر منظور ایشون این هست که کارفرما بیشتر از اون سهم کارگر به ازای بیمه درمان، بیمه بازنشستگی یا حق بیمه بیکاری که کلن البته پرداخت اون بر عهده کارفرما هست، مبلغی رو از حقوق ایشون به ناحق کم کردن، ایشون میتونه به اداره کار اون هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما باید مراجعه تشخیص مراجعه کنه، شکایتشون رو اونجا مطرح کنن. کلن به تمام اختلافات ناشی از قرارداد کار و اون چیزی که در قانون کار پیش بینی شده، مزایایی که برای کارگر و تکالیفی که برای کارگر و کارفرما پیش بینی شده، اگر اختلافی بین کارگر و کارفرما پیش بیاد، مراجع حل اختلاف کار که حل اختلاف میکنن بین کارگر و کارفرما در قانون کار پیش بینی شده، میتونن به اونها مراجعه کنن و در واقع حق خودشون رو بخوان.
ممنونم از شما. و یک سوال داریم. 0913 4 شماره پایانی 6551 نوشتن که به اداره کار مراجعه کردن برای دریافت حق بیمه بیکاری، گفتن که باید یک سال شما حق بیمه میپرداختید تا بتونید از بیمه بیکاری استفاده کنید. شبیه این رو ما هفته قبل هم داشتیم. یکی از شنوندگان ظاهرا مراجعه کرده بودن و گفته بودن 6 ماه نیست، 1 ساله. حالا من نمیدونم آیا اینا شرایطشون فرق میکنه با کارگرهای عادی که چنین پاسخی رو میشنون.
بله، اون چیزی که در قانون بیمه بیکاری پیش بینی شده اینه که بیمه شده حداقل باید 6 ماه سابقه بیمه پردازی داشته باشه. در مورد کارگرانی که داری قرارداد کار غیر موقت یا به حال دائم هستند، همون پرداخت 6 ماه حق بیمه کفایت میکنه. ولی خب در مورد کارگران دارای قرارداد کار موقت که مدت محدودی داره، این قرارداد حداقل باید 1 ساله بوده باشه، یا اینکه به حال منجر به این شده باشه کارگر حداقل 1 سال قبل از اعلام بیکاریش کار کرده باشه و مشغول کار بوده باشه و اون شرط پرداخت 6 ماه حق بیمه هم همچنان پابرجا
هست. سرجای خودش هست. بله. متشکرم از شما جناب آقای.
خواهش میکنم.
خب به دقایق پایانی برنامه رسیدیم جناب قاضی، از این فرصت استفاده کنیم توصیه های شما رو به عزیزانی که حالا گرفتار این موضوع هستن که شغلشون رو از دست دادن، چه هست چه کار کنن که هم بتونن از حق بیمه بیکاری استفاده کنن و شرایط بهتری رو برای خودشون و خانوادهشون مهیا کنن.
بله بسیار، یک سوال خیلی خوب رو شما مطرح فرمودید. این هست که خب بسیاری از اختلافات حقوقی که در جامعه پیش میاد منجر به تشکیل پرونده در مراجع قضایی میشه ناشی از بی‌اطلاعی یا اطلاع کم افراد نسبت به قوانین و مقررات و حقوق خودشون است. خب کارگران و کارفرمایان محترم هم از این قاعده مستثنا نیستن. چه بهتر که قبل از اینکه اختلافی پیش بیاد، قبل از اینکه نیاز بشه به مراجع قضایی یا شبه قضایی مراجعه کنن، قراردادهاشون رو با اطلاع و علم به قانون تنظیم کنن، از حقوق قانونیشون و تکالیف قانونیشون مطلع بشن که قبل از این که به حال نیاز باشه به جای مراجعه کنن، از این اختلاف پیشگیری بشه و خودشون رو و همچنین جامعه رو دچار هزینه بیشتر نکنن و در واقع نیازی به این نباشه که اختلافاتشون رو در مراجع قضایی رسیدگی کنن.
بله متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد حسنوند، قاضی محترم دیوان عدالت اداری، که این هفته هم با پرونده همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر. همینطور تشکر و قدردانی میکنم از اینکه دعوت دوباره ما رو در این هفته هم پذیرفتید.
بنده هم سپاسگزارم از شما و همکاران محترمتون.
این هفته هم در برنامه پرونده من نرگس اصفهانی به اتفاق همکاران محترم جناب آقای پرویز جمالی تهیه کننده و سرکار خانم آسیه همتی صدا بردار همراه شما بودیم و تا هفته آینده که باز هم در خدمتتون خواهیم بود، روز دوشنبه ساعت 14:30 همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. بدرود.
صدای ما رو از رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز، AM ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید.
در دل و جان خانه کردی در دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را دید هر دو را دیوانه کردی آمدی کاتش در این عالم زنی، و نگشتی تا نگردی عاقبت، آمدی کاتش در این عالم زنی، و نگشتی تا نگردی عاقبت. قصد این ویرانه کردی عاقبت ای دل یا دل قصد این ویرانه کردی عاقبت.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ زیر آسمان شهر رو از گروه جامعه بشنوید.
زیر آسمان شهر بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم امروز هم برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ رو همراهی کنید. در همین چند هفته اخیر همه ما، بلکه همه جهانیان، شاهد یک گرد همایی بسیار بزرگ و باشکوه بودند. زائران اربعین حسینی. در این برنامه زیر آسمان شهر می‌خواهیم به جنبه‌های گوناگون فرهنگی اجتماعی حضور زائران عزیز در مراسم بزرگ اربعین صحبت بکنیم. قبل از اون اجازه بدید چند تا آمار خیلی سرانگشتی بدم و با شما موضوع رو دنبال بکنیم. گفته شده که حدود 3.5 میلیون ایرانی در مراسم اربعین امسال حضور داشتند. البته وقتی میگیم 3.5 میلیون ایرانی، منظورمون این نیست که روز اربعین به طور مشخص 3.5 میلیون آدم اونجا گرد هم اومده بودن، اما از هفته های پیش تا خود اربعین 3.5 میلیون زائر ایرانی در مراسم با شکوه اربعین حسینی شرکت کردند. گفته میشه که این آمار نسبت به سال گذشته 75% افزایش داشته، یعنی ایرانیان امسال سال 1398 75% بیشتر از سال گذشته 1397 در این مراسم شرکت کردند. باز هم شاید براتون جالب باشه که بدونید 65% از زائران عزیز در مراسم اربعین رو مردان تشکیل میدادند و 35% از زائران بانوان عزیزمان بودند. حدود 70,000 نفر زائر زیر 5 سال در این مراسم حضور داشتند و 2,180 نفر بالای 85 سال جزء زائران حضرت ابا عبدالله خلیل حسین بودند. این آمارهای خیلی سرانگشتی و گذرا نشون دهنده از عشق و ارادت همه، نه تنها ایرانیان بلکه همه عاشقان ابا عبدالله از سراسر جهان بوده. من در فرصت‌های بعدی باز یکی دو تا از آمارهایی که نشون میده چه تعداد زائر از ایران، از کشورهای دیگه، از مرز ایران گذشتند و به عراق خودشون رو رسوندند تا در این مراسم بزرگ و باشکوه معنوی و دینی و مذهبی و اسلامی شرکت بکنند. برای همه کسانی که توفیق حضور در این مراسم رو داشتند، شادکامی و بهروزی و قبولی سوگواری ها و این زحمتی رو که بر خودشون هموار کردن رو آرزو داریم و امیدواریم خداوند در این دنیا و در آخرت بهشون جزای خیر بده. و به ویژه برای بزرگوارانی که در نهادها و سازمانها و تشکیلات گوناگون دست به دست همدیگه دادن تا این همایش و این گرد همایی میلیونی بزرگ در ایران و به ویژه در عراق، در کربلا، در نجف برگزار بشه، برای اونها هم اجر بسیار فراوون رو از خدای بزرگ مسئلت داریم. شنونده برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ هستید. در مورد جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی حضور میلیونی ایرانیان و دیگر ارادتمندان ابا عبدالله در مراسم اربعین امسال صحبت می‌کنیم. موضوع گرد همایی بزرگ عاشقان ابا عبدالله در مراسم اربعین رو میتونیم از جنبه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی بررسی بکنیم. در یک تقسیم بندی بزرگ و کلی میتونیم از دو رویکرد استفاده بکنیم. نخست اینکه اربعین و این حضور شکوهمند و میلیونی عاشقان ابا عبدالله رو از منظر رویکرد درون دینی ببینیم، به عنوان افرادی معتقد، پژوهشگرانی معتقد و باورمند به ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دین اسلام، مذهب تشیع. روی کرد دوم میتونه روی کرد برون دینی باشه، به عنوان یک محقق، یک جامعه شناس، یک پژوهشگر، یک فرهنگ شناسی که موضوع اعتقادات و باورهای خودش رو کنار میگذاره. از این منظر هم میشه به این موضوع توجه کرد. یعنی میتونیم حضور شکوهمند زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو هم از منظر رویکرد درون دینی ببینیم، به عنوان معتقدین به این دین، به این مذهب و به این حضور حماسی، و از جانب کسانی که حتی رویکرد برون دینی دارن و دین و عقاید دینی خودشون رو وارد حوزه تجزیه و تحلیل این مراسم نمی کنند. هر کدوم از اینها رو در نظر بگیریم، هر کدوم از این مواضع رو که در نظر بگیریم، میتونیم به ماجرای اربعین که در این سالها به شکل باشکوهی برگزار میشه توجه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. زیارت اربعین در کتب حدیثی ما سفارش شده و شیخ طوسی در کتب متعددی که ازشون نقل شده تاکید کردند و به صورت استثنایی این رو آوردن. زیارت خود امام حسین، زیارت زنان برای امام حسین، تکرار زیارت، اینا همه مستحب قید شده. در این بین زیارت اربعین هم لحاظ شده. زیارت اربعین از سطوح مختلفی قابل مطرح است، بررسی هست و میشه تحلیلش کرده عبارت. در زیارت اربعین بازیابی هویت دینی و شیعی داره اتفاق میفته. یک کنش عرفانی معطوف به ارزش‌ها داره واقع میشه. از منظری رافعه مایی اربعین به مثابه مناسک سیاسیه که داره اتفاق میفته. رافعه مایی اربعین رویداد مردمیه. ما رویدادهای مردمی در دنیا که ازش اسم میبرن ذکر میکنن در این ابعاد نداریم. در سطح کلانی و جهانی شکلگیری تمدن و اقتدار جهانی اسلام با اربعین داره خودش رو نشون میده. همزیستی مردم در تراز جهانی هست، از قومیت‌ها، نژادها، کشورهای مختلف میان و در این مراسم شرکت میکنن. ما نداریم توی دنیا یک جای توی این سطحی همزیستی رو، میشه گفت یک نماد از صلح جهانی هست. بحث مفصلی میشه راجع به این کرد. این حرکت یک حرکت خودجوش مردمیه با بنیان توحیدی. معمولا حرکت‌های مردمی ناظر به یک خواست‌های موقتی اتفاق می‌افتن. مردم نسبت به چیزی به هیجان میان، جمع میشن، ولی تو این سطح ما نداریم که برای خدا همه بیان. دیگه حضورتون عرض کنم که اینکه ادیان دیگه، شخصیت‌های مذهبی دیگه برای عزل ارادت به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام در زیارت اربعین شرکت می‌کنن، این هم یک بچه خیلی مهمی هست که داره اتفاق می‌افته. بخوام مختصر بکنم عرضم رو دستی نکنم، اربعین از یک منظری که رهبر معظم انقلاب چند دقیقه صحبت کردن در مراسم هیئت‌های دانشجویی، جوان‌ها بودن، فرمودن که عمل کردن عمومی مردم به عبارتی در مقابل حرف زدنه. این یک عمل عمومی مردمی هست که دوش حرفی هم نیست، هر کی اهلیت داره میاد و در این مراسم شرکت میکنه. یک آموزش عمل جهانی هست، از یک طرفی یک نشانه بزرگ برای اصلاح جهان. پیاده روی برای زیارت سریر ارتضا حضرت علی ابن مسر رضا هم که مشهور به مرحوم حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی که با اون صفای باطنشون اون آزاده بزرگوار یادگار دفاع مقدس شرکت میکردن، کار پسندیده ای هست. اما عرض میکنم اربعین غیر قابل مقایسه است. اربعین رو نباید ما قیاس بکنیم با هیچ یک از اقدامات جمعی و مردمی دیگه. اربعین نماد مشترک همه ائمه است. اربعین یک وجه اظهار عمومی هست در خواستگاه توحیدی جهان برای عدالت جهانی. اما خب کنارش جاماندگان از اربعین اتفاق میفته، کار پسندیده هست. اگر کسی اعتراض میکنه، بنده دانش آموخته از مطالعات استراتژیکم عرض میکنم محلی نداره. اینا تمرین های برای حضور در اربعین هست. تمرین های حضور در اربعین از پیاده روی همین طریق الرضا شروع شده، اینجور اسم بیارم. اینا تمرین هایی هست که تقویت میکنه و مردم تمرین میکنن زندگی مصلحانه رو، زندگی در صلح رو، زندگی در امنیت رو، زندگی خدا حاضر رو، با خدا زندگی کردن رو. مردم میدونید کمترین دخالت دولتی و حکومتی در این مراسم هست، خیلی اقلی هست. خب این نشون میده که همون جمله امام راحل که فرمودن اگه 124,000 پیغمبر یک جای جمع بشن، نه پلیسی هست لازمه، نه قاضی لازم هست، ما در زیارت اربعین میبینیم. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق بده، شکرگزار این نعمت الهی باشیم و بتونیم هر سال این مسار، این کار رو با شکوه بالاتری به انجام برسونیم. همون جوری که فرمودن زیارت با معرفت به حق ائمه علیهم السلام بلوغ زیارت رو در پی داره و ما میتونیم بهره بیشتری از این زیارت ها ببریم. فعالیت های فرهنگی همین رادیو و تلویزیون، حوزه های بصریمون بتونه به معرفت مردم کمک بکنه که بتونن یک معرفت بالاتری نسبت به این موضوع پیدا کنن. انشاءالله که اینها مقدمه ظهور هست که خدا متعال بر ما باقی غیبت رو ببخشن انشاءالله. سپاسگزارم.
اما از منظر فرهنگی و اجتماعی اگر به موضوع اربعین و این حضور میلیونی توجه بکنیم، میتونیم بگیم که اربعین مظهر یک انسجام و همبستگی اجتماعی دینی و مذهبی است. از نقطه نظر جامعه شناسی میتونیم از اون به عنوان یک چسب اجتماعی اسم ببریم. یعنی یک اتفاق بزرگ مثل اربعین، مثل محرم، سفر و دیگر آیین‌هایی که مراسمی که ما به شکل‌های مختلفی در طول سال داریم میتونه به عنوان منبع انسجام اجتماعی و فرهنگی تلقی بشه و به عنوان یک چسب آحاد مختلف مردم رو، زن و مرد، کوچیک و بزرگ، با باورها و نگرش‌های مختلف رو حول یک موضوع اجتماعی، یک آیین مذهبی و اجتماعی بزرگ گرد هم بیاره و موجب انسجام و وحدت اجتماعی بیشتری بشه. آن چیزی که همه این رنگ‌ها و نژادها و